أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام اول بحث این بود که کسانی که به مقام فرق رسیده اند، یعنی حق سبحانه و تعالی را با اسم خاص به وصف مخصوص شناختند، اگر حق تعالی با اسم دیگر به صفت دیگر تجلی کند اونها انکار میکنند، و کسانی که به مقام جمع و فرق رسیده اند هم حق را در صورت خاص مثلا جمال و لطف اگر ظهور کرد میشناسند، و اگر در صورت خاص دیگر به نام قهر و غضب ظهور کرد میشناسند، در جمعی اسباب سفر او را میشناسند. و این انسان به مقام جمع و فرق رسیده است، نه کثرت برای او حجاب است و نه وحدت برای او جمع. و این انسان همواره میبیند به این که درد عوض میشود، نه این که تغییر مربوط به فقط صحنه قیامت باشد. اونگاه به دنباله این بحث میفرمون به این که کسی به این امر پی میبرد که خود را بشناسد، و شناخت نفس هم از راه نظر ممکن نیست، و هیچ کس به این امر پی نبرد مگر دو گروه، منتها این دو گروه هر کدام یه اشتباه مخصوص به خود دارد. اول اشاعران، دوم حسبانیه. اشاعره کسانیان که میگوین عالم هر لحظه در تبدل و تحول است، منتها بخش اعراضش نه بخش جواهر. عالم را تقسیم کردن به جوهر و عرض، و جوهر را ثابت پنداشتن و عرض را متحول. بنابراین بخش اعراض عالم هر لحظه تازه می شود. پس اشاعره از جهت خلق جدید درباره اعراض در علم نه در لبس، ولی درباره جواهر در لبسن. خیال کردن که جواهر ثابتن، فقط اعراضن که هر لحظه تازه می شود. گروه دوم حسبانیه که اینها روی گمان خود، یعنی اهل نظر، اینها را حسبانیه نامیدن که اینها اهل حسبان و گمانن نه اهل تحقیق. اینها کسانی هستند که سراسر عالم را هر لحظه تازه میبینن یا تازه میدانن، چه جواهر و چه اعراض. هیچ موجودی در عالم نیست که ثابت باشد. اینها به تحقیق نزدیکن، گرچه همه اهل نظر این دو گروه را تخطئه کرده اند، ولی این دو گروه به تحقیق از سایر اهل نظر نزدیکترند. منتها اول اون جریان حسبانیه را ذکر میکند، یا حسبانیه را ذکر میکند، بعد جریان اشاعره را. گرچه نظم طبیعی اقتضا میشد که اول از اشاعره سخن بگوید، اما چون بحث با اشاعره بحث مبسوطی است، اون را در مرحله ثانی قرار دادن که این لف و نشر منظم نیست. فبودن به این که این گروهی که اهل حسبان یا حسبانند و از اینها به سوفسطایی یاد می شود، اینا کسانیان که هیچ شیء آرامی را در جهان نمی پذیرند، میگن در عالم هیچ چیزی ثابت نیست. این گروه حق فهمیدن، هیچ چیزی آرام ثابت نیست، هر لحظه در تحول و دگرگونی است، منتها اون که ثابت است اون را ندیدند، و اون احدیت حق سبحانه و تعالی است، و همه اینها صفات و اسمای اویان که هر لحظه تازه می شوند. بنابراین تمام اشتباه سوفسطایی در این است که اونا اون اصل ثابت را که ذات اقدس اله است ندیدن. البته معلوم می شود که سوفسطایی اصطلاحات فراوان دارد، یا اقوام فراوان دارد، یا به اصطلاح اینها هر گروهی را سوفسطائی نمیگویند. اونا که منکر واقعیتن اونها معروف به سوفسطائیان و اما اینها منکر واقعیت نیستن. اینا کسانی هستند که میگویند هر لحظه جهان تازه است، هر لحظه چیزی از دست میرود و چیزی دیگر ظهور میکند. بنابراین سوفسطائی به اصطلاحات شاید فرق کند یا گروه های گوناگون داشته باشند که ممکن است در اون بازنگری بعدی فرق این گروه از هسپانی سوفسطائی با اون سوفسطائی معروف روشن بشه. خب پس تمام اشتباه اینا در این است که اون ذات احدی ثابت را ندیدن و از این جهت که گفتن سراسر عالم هر لحظه تازه می شود، این مطلب حق است. و اگر احدیت ذات را ثابت می دیدن و ذات احدی را هم می فهمیدن، اینا به تحقیق فائز می شدن. و اما در باره اشاعره اونای گفتن عرز لا یبقا زمانین، البته این رمیتن یا رمیتن من غیر رام است، نه اینکه اونا اهل شهود بودند و مشاهده کردند که این هر لحظه اعراض فی خلق جدید است، بلکه رو توهم باطلی به این مقصد رسیدن. گفتن به این که عرز نمیتواند دو لحظه قائم باشد و باقی باشد. چرا؟ چون بقا عرز است، این یه مقدم، و قیام عرز به عرز مستحیل است، مقدمه دوم. پس بقا نمیتواند وصف عرز باشد، این نتیجه. پس عرز لا یبقا زمانه. صاحب نظر و اهل نظر جوابی که میدهد میگوید که قیام عرز به عرز وقتی مستحیل است که به جوهر منتهی نشود. اگر این اعراض به یکدیگر قیام داشتند و سرانجام به جوهر منتهی شدند، محذوری به همراه ندارد. اینطور نبود که حالا اون اهل مشاهده باشن و بفهمن به این که ببینن که عالم هر لحظه تازه می شود و خلق جدید را بنگرن. اونا رو این توهم می گفت که عرز لا یبقا زمانه. منتها مصنف شارح می فرمان به این که اگر این معنا را توسعه می دادن در باره جواهر هم این حرف را می زدن، مطلب تام بود. نه عرض در دو لحظه باقی میماند و نه جوهر در دو لحظه باقی میماند. برای اثبات این مسئله به زبان خود اشاعر سخن گفتن، منتها تلفیقی از اصطلاح خود به اصطلاح اشاعر را سرپل قرار دادن. همونطور که در بحث دیروز وقتی خواستن بگوین حیولا در همه صور مأخوذ است، یک راه حصولی بود و یه شاهد فکری بود، منتها با تلفیق از اصطلاح حکمت و عرفان که حیولا رو معنی جوهر گرفتن و گفتن در حد همه جواهر حیولا مأخوذ است، در حالی که به اصطلاح اهل حکمت حیولا در حد جواهر عقلی مأخوذ نیست. در بحث امروز هم این چنین است، یعنی تلفیقی است از اصطلاح اهل معرفت و اصطلاح صاحب نظر و با این تلفیق یک شاهد مفهومی به حصولی ذکر کردن که سراسر عالم عرض است، یک جوهر بیش نیست و اون حق سبحانه و تعالی است، که نزاع با اشاره تقریبا به نزاع سغروی برمیگردد. یعنی به اشاعره می فرمان به این که شما که می گوید عرز لا یبقا زمانه، این اصل کلی درست است، منتها خیال کردید غیر از خدای تعالی و غیر از اون فیض منبسط چیزی دیگر هم جوهر هست. آمدید گفتید مستفیزها دو قسمن، بعضی جوهرن بعضی عرز، اون که عرز است لا یبقا زمانه، در حالی که سراسر مستفیزها و سراسر عالم جز عرز چیز دیگر نیست. اون که جوهر است همون ظهور حق است و همون فیض حق است ولا غیر، که همه این عالم به اون فیض حق متکیان که اوس جوهر و بقیه اعراضن، یعنی سماوات و عرضین اعراضن، چون که اوضاع اونها هم عرض است. بفهمون این معنا رو شما در بررسی حدود اشرا مشاهده میکنید، یعنی وقتی که خواستید حدود اشیا را تحلیل بکنید میبینید که اشیا مجموعه اعراض بیش نیستن. البته این معنا را بعضی از علمای علوم تجربی و مادی عصر هم قائلن که جوهر جز مجموعه اعراض چیزی نیست. سرش آن است که معیار شناخت اینها حس است و نه عقل. ما حسی که جوهر را بشناسد و اثبات کند نداریم. اگر معیار شناخت حس شد، ما راهی برای اثبات جوهر یا سلب جوهر نداریم. نمی شود برهان قائم شد که جوهر وجود دارد یا وجود ندارد. البته اگر معیار شناخت حس بود و حس هم که کار به جوهر شناس نیست، می توان گفت که ما نمی دانیم جوهر وجود دارد یا نه. چون در بسیار از موارد نیافتن را دلیل بر عدم می یابند، خیال می کنند به این که ما یافتیم که جوهر وجود ندارد. علی حال خیلی از صاحب نظران عصر حاضر هم، مادیین حاضر هم برانن که جوهر مجموعه اعراض بیش نیست. یعنی یک سیب بیش از این رنگ و طعم و مزه و امثال زاله چیز دیگر نیست. یه چیزی به نام جوهر باشد ما نخواهیم داشت. بله، اصلا چون شناخت معیار شناخت حس نیست. البته ما حس جوهر شناس نداریم، اما معیار شناخت تنها حس نیست. ما برهان عقلی داریم. به تعبیر سید استاد رضوان لاله، اینا رفتن در بین مقولات دهگانه، نه تا را بپذیرفتن و اون یکی که جوهر است نپذیرفتن. وقتی که جوهر را انکار کردن و گفتن عالم مجموعه اعراض است، در حقیقت نه تا جوهر اثبات کردن. برای اینکه اگر اینها به جای تکیه نمی کنند، خودشون مستقلن. اگه خودشون مستقلن میشه جوهر. بالاخره اگر موجود به جای تکیه نکند میشود جوهر. معنی جوهر همین است. اینا رفتن یه جوهر رو انکار بکنن، گرفتار نه تا جوهر شدن. علی حال اونهای راه ابتدایی را طی میکنن. اشاعره خب بالاخره خدایی را قائلند و جوهری را جزء مخلوقات حق میدانند و عرضی. این بزرگان اهل معرفت میگویند به این که اون چرا که شما عرض میپندارید اونم اندت تحقیق، اون که شما جوهر میپندارید اندت تحقیق عرض است. برای اینکه او رو شما باز کنید، معنا کنید، میبینیم به یک سلسله اعراض بیش نیست. البته در این استدلال اینا خیلی راه صحیحی رو طی نمی کنن. یعنی اهل معرفت برای اینکه حدود را غیر از رسوم باید دانست. اگر ما در تعریف بسیاری از اشیای سلسله اعراض نصیب ما می شود، اینا هرگز حد اون محدود و معرف نیستند. اینا رسم او هستند، نه حد او. بنابراین این دلیل اخصی از مدعاست. اگر ما همه تعریف ها را منحل بکنیم و ببینیم به این که غیر از یک سلسله اعراض چیز دیگر نیست، اون وقت می توان گفت به این که جوهر مجموعه اعراض است. ولی اگر تعریف دو قسم بود، یک قسم حدی بود، یک قسم رسمی، و تعریف حدی مسئول از این حرف بود و تعریف رسمی مشمول این حرف بود، اونگاه نمی شود گفت به این که اگر ما تعریف کردیم یک سلسله اعراض را مشاهده می کنیم. روی این توهم آمدن گفتن به این که مثلا ما انسان را که تعریف میکنیم بگیم جوهرون جسمون حیوانون جسمون امثال ذلک، در تعریف انسان حیوان را هم و ناطقون جوهرون ناطقون. حیوان را هم که تعریف میکنیم بگیم بین که جوهرون متحرکون بل اراده. جسم را هم که تعریف میکنیم بگیم که جوهرون قابل للابعاد الثلاثه. خب همه اینها رو که ما بررسی میکنیم میبینیم یه سلسله اعراض میش نیست. در تعریف انسان که گفته میشه و جوهر و ناطق، ناطق عبار یعنی زو نطق. زو نطق هر دو عرض است، زیرا نطق کیفیت است و عرض. زو هم ربط است و ربط هم عرض است و مرتبط هم عرض است. اون مربوط الیه میموند که در پایان درباره او هم سخن خواهیم گفت. درباره حیوان میگوید حیوان جوهران حساس و متحرک به اراده. حساس یعنی زوحس، متحرکون یعنی زو حرکه. اراده و حرکت و حس عرض است. این زوهایی هم که یاد شده است اینا ربط است، عرض است. پس در تعریف حیوان ما جز اعراض چیز دیگر نیافتیم. در تعریف جسم هم این چین است، گفته می شود جسم جوهرون متحیزون قابل لولل ابعاد. تحیز عرض است، اون ابعاد سگانه عرضن، قبول هم امر عرضی است. در تعریف جسم هم جز اعراض چیز دیگر نیست. هیچ نمی ماند مگر جوهر. جوهر را هم که شما بررسی میکنید میگوید جوهر موجودون لافل موضوع. لافل موضوع که خب امر سلبی است، نباید رو حساب شد. موجودون یعنی زو وجود و منظور از این وجود هم کون است نه وجود، چون بین کون و وجود گرچه در حکمت فرقی نیست ولی در عرفان فرق است. عالم را میگوین کائن نه موجود و حق سبحانه و تعالی را میگوین موجود. پس اگر گفتن جوهر عبارت از موجود اون لاف الموضوع، اون لاف الموضوع که امر سلبی است مطرح نخواهد بود. موجودون به معنای زو وجود است و وجود هم به معنای کون است نه معنای وجود خاص. پس زو وجود یعنی زو کون. این هم یه امر ربطی است. پس هیچ نمیماند مگر همون زو، اون میماند که باب الحق است. بقیه یه سلسله اعراضی هن که به این زو متکی هن، اوست که دارای این حالات و این اسما و این صفات است. پس عالم یک سلسله اعراض بیش نخواهد بود. این سورای مسئله و عرز لا یبقا هم زمانه کبرای مسئله. این درست است که عرز لا یبقا زمانه، البته به اون طرزی که عارف مشاهده میکند، نه به اون دلیلی که اشاعره میپندارد که اگر عرز قیام بکنه باقی باشد یلزم قیام العرز بالعرز، اون توهم رو اون پندار. بله اون ذات میشه جوهر، این ربط و مربوط میشه عرض، اون ذات میشه جوهر که هو الحق است. اونگاه فرما به این که مجموعه عالم عبارت از مجموعه اعراض است. این مجموعه که باقی نیست در پندار ما باقی تلقی شده است. این مجموعه که قائم به نفس نیست در پندار ما قائم به نفس تلقی شده است، در حالی که این چنین نیست. و اونهایی که صاحب معرفتن میدونن به این که حد عین محدود است و اگر چون حد عرض شد محدود عرض خواهد بود، اگر حد باقی نیست محدود باقی نیست، اگر حد قائم به نفس نیست محدود قائم به نفس نیست، پس باید گفت مجموعه عالم یه مش عرض بیش نیست، به اون جوهر متکی است. البته همونطوری که ملاحظه فرمودید در این برهان خلطی شده است بین جوهر به اصطلاح اهل معرفت با جوهر به اصطلاح اهل نظر، چون که خلط شده است بین تعریف حدی و تعریف رسمی اینا شد. اما البته اهل کشف مطلب دیگر می نگرن که اون رو باید علاهده بخوانیم به واسطه خود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در صفحه 285 فرمودن و من اعجم الامر. در صفحه 287 فرمودن و ما احسن ما قال. نه تنها انسان هر لحظه تازه است، بلکه هر موجودی هر لحظه فیض جدید دریافت میکنند و طائفه یا اکثر اهل عالم اینا در اشتباهن، لکن دو گروه تا حدودی به این واقعیت پی بردن، اما اینها هم مسئول از خطا نیستند. لکن قد اثرت علیه الاشاعره فی بعض الموجودات، که اینها قائل به خلق جدیدن، و هیل اعراض، در خصوص اعراض اینها به مقصد رسیدن. لأنهم یعنی اشاعر ذهبوا الى ان الارض، گویا الى لازم است، ذهبوا الى ان الارض لا یبقى زمانه. و اثرت علیه الحسبانیه او الحسبانیه فی العالم کلهی، اونا که معروف به حسبانن که با حسبان و گمان حکم میکنن، یعنی سوفسطاییه، اونها درباره کل این عالم این سخن را گفتن. و جهلهم اهل النظر به اجمعهم، همه صاحب نظران اشاعره را و حسبانیه را تجهیل کردن، نسبت به جهل دادن، منتها جهل حسبانیه را بیش از جهل اشاعره دانستن. به جهلهم اهل النظر به اجمعهم، حسبانیه در اینجا منظور هم اون گروه از سوفسطاییان که واقعیت را منکر نیستند، میگویند ما شیء ثابتی نداریم، همین تغییر دائمی و امثال ذلک را برای هر موجود قائلند. هم الحسبانیه هم المسمات و عند اهل النظر به سوفسطایی، ولیکن اخت الفریقان، یعنی هم اشاعره اشتباه کردن هم سوفسطاییه، گرچه اهل نظر اونا تجهیل کردن و تجهیل اونا نارواست، اما این دو گروه هم این چی نیست که مسئول از اشتباه باشن. نظم طبیعی اقتضا میکرد که اول جریان اشاعره را بازگو کند، بعد جریان سوفسطایی را، اما چون جریان اشاعره مبسوط است او را در بعدا ذکر میکنند و جریان سوفسطایی را که مختصر است او را اول ذکر میکنند. اما خطای حسبانیه برای این است که فبکونه ما اثر و ما قولهم به تبدل فی العالم به اثرهی علا احدیت این الجوهر، اینا گرچه تغییر را در سراسر عالم یافتن، اما اون اصل ثابت را که حق سبحانه و تعالی است و به این صور ظهور می کند و ظهور حق در علم به این صور هست و ظهور حق در عین خارجی هم به این صور هست و بدون این صور نه ظهور عینی دارد و نه ظهور علمی، به اون نرسیده هم. فبکونه ما اثر و ما قولهم به تبدل فی العالم به اصرهی علا احدیت این الجوهر، که المعقول لذی قبل هذه الصوره، اون یک واحد واقعی است و اون جوهر است و این صور را پذیرفته و دو تا حکم هم در کنارش است. اون دو تا حکم این است که ولا یوجدو الا بها، اگر اون حق بخواهد در خارج موجود بشود و وسیله این صور یافت میشود. ای لا یوجد ذلک الجوهر فی الخارج الا بتلک الصور، الا بتلک الصور کما لا تعقلوا الا بها، چه این که نمیشود، چه این که اون صور هم معقول نیستن مگر به این جوهر، این صور معقول نیستن، این حکم دومی. کما لا تعقلوا این صور الا بهی، ای کما لا تعقلوا تلک الصور، نه صورت، تلک الصور الا بالجوهر، یعنی کما لا تعقلون کل واحد من الموجودات عند تعریف الا بالجوهر، همونطوری که شما هیچ موجود را موقع تعریف نمی توانید بشناسید مگر وصل جوهر، اون جوهرم هرگز وجود پیدا نمی کند مگر به وسیله اینا. یعنی کمالات تعقلن کل واحد من موجودات را عند تعریف الا بالجوهر. پس سوفسطایی اشتباهشون این بود که گرچه به تجدد سراسر عالم پی بردن، اما به اون واقعیت اصیل و ثابت پی نبردن. فلو قالوا بذلک ای به ان الجوهر شیء واحد یسر علیه صور العالم کله فتسیر موجودات متعینه متکثره و ذلک الجوهر هو عین الحق الذی به تجلیه حصل العالم فازو به درجه تحقیق. اگر این گروه دو تا حرف می زدن می گفتن سراسر عالم هر لحظه تازه است و اصل عالم که عالم فیض اوست، او ثابت و پایدار است، این به درجه تحقیق می رسیدن. فلو قالوا بذلک ای به ان الجوهر شیء واحدی است که یسر او علیه صور عالم، صور همه عالم، فتسیر این صور عالم به وسیله ارتباط با اون جوهر موجودات متعینه متکثره می شوند و اما اون جوهر عین حق است که با تجلیش عالم حاصل می شود، فازو بر درجه تحقیق فی الامر. لأنهم حين اذن كانوا عارفين بالامر على ما هو عليه. محقق کسی است که امر را على ما هو عليه دریابد و درک کند و اینها درک کردند. این خلاصه اشتباه گروه سوفسطایی. و اما الاشاعره، اشتباهشون در این است که جواهر را ثابت پنداشتند و در مقابل حق جوهری را پذیرفتند. و اما الاشاعره فما علمو ان العالم کلهو مجموع اعراض، و اعراض هم که هر لحظه تازه است، پس عالم هر لحظه تازه است. فما علمو ان العالم کلهو مجموع اعراض فهو این عالم یتبدلو فی کل زمان. چرا؟ از نه ازا از الارضو لا یبقا زمانه، این عالم عرض است و عرض لا یبقا زمانه، پس عالم لا یبقا زمانه. ای و خطا الاشاعره این است که انهم ما علمو ان العالم کلهو عبارتون ان اعراض مجتمعت ظاهرت فی ذات الاحدیه متبدلتون فی کل آن. این رو متوجه نشدن که سراسر عالم هر لحظه عرض است و عرض است و هر لحظه تازه می شود و جوهر بیش از یک ذات ثابت نداریم. ما علم و ان العالم کله عبارتون ان اعراض مجتمعت ظاهرت فی ذات الاهدیه متبدلت فی کل آن. فلو حکم، و اگر این گروه سوفسطایی حکم میکردن بر اینکه الا ان اعیان الموجودات ایزن یتبدلو که اعراضها فلا یبقا زمانین الا حالت واحدت لفاظ و ایزن به تحقیق. اگر اونها در باره جواهر هم این سخن را میگفتن، میگفتن اصلا ما چیز ثابتی در عالم نداریم، این به درجه تحقیق نزدیک بود، برای اینکه اینها حق را پذیرفتن، موحدن، منتها خیال کردن در مقابل حق چیزهای دیگر هم جوهرند. لفاظ و ایزن به تحقیق. لکنهم غفلوا عن وحدت جوهر، نمی دانستن که جوهر واحد است و شریک ندارد. لکن هم غفلوا عن وحدت الجوهر و کونهی این الحق القائم بنفسه المقوم لغیره. نمی دانستن که حق جوهر است و جوهرم واحد است و لا شریک له، و اون جوهری که حق است قائم است به ذاته و مقوم غیر است و از این جهت او را قیوم می نامن. غیر از حق تعالی چیز دیگری جوهر نیست، چون جوهر به اصطلاح اهل معرفت یعنی مطبوع و عرض به اصطلاح اینها یعنی تابع. این بحث در مقدمه مبسوطا گذشت، یعنی در صفحه 22 تا 24 مبسوطا گذشت. در فصل چهارم که در صفحه 22 شروع شد، عنوان بحث این است که الفصل الرابع فی الجوهر والعرض علی طریقت اهل الله، بعد فرمود اعلم انکه ازا ام انت نظر فی حقاق الاشیا وجدت بعضها مطبوعه مکتنفتن بالعوارز و بعضها تابعتن لاحقتن لها تا صفحه 224 که اونجا مشخص کردن جوهر به اصطلاح اهل معرفت چیست، به اصطلاح اهل نظر چیست، و به اصطلاح اهل معرفت جوهر همون ظهور حق است فرا غیر و سراسر عالم عرض است. همون طوری که در بحث دیروز هیولا را به اصطلاح خودشون معنا کردند و گفتن هیولا جوهر است و در تعریف همه جواهر مأخوذ است، حتی در تعریف جوهر مجرد، عرض جوهر و عرضم به اصطلاح خودشون معنا کردن و نتیجه گرفتن که سراسر عالم عرض است و جوهر همون ظهور حق است و لا غیر. لکنهم غفلوا عن وحدت الجوهر و کون این جوهر عین الحق القائم و نفسه المقوم لغیره و اثبتوا جواهر غیر ذات الاحدیت ظاهرت به صورت الجوهریه. پس اگر در بعضی از موارد گفتن واجب جوهر است یا ذات احدی جوهر است، یعنی نه که مقام احدیت جوهر است، نه ذات جوهر است، بلکه اون ظهور جوهر است، به هیچ جا تکیه نمی کند، این امور به این ظهور وابستن. ملاحظه فرمایید، فرمود و اثبت جواهر غیر از ذات الاحدیه که این ذات احدیت به صورت جوهری ظهور میکنند، نه ذات احدی جوهر است. پس یک جوهر داریم که همون فیض منبسط است که فیض است، بقیه که مستفیزن به نام سماوات و عرضین اونها عرضن. فهجبو و هرمو ان حقیقت توحید، محجوب و محروم موندن از حقیقت توحید، چون در قبال ذات اقدس اله موجودات قائمه به نفس دیگری هم ثابت کردن. خب عارف میتواند بگوید که من هر لحظه فیضی جدید حق را مشاهده می کنم، اما چگونه این معنا را برای اشاعره تبیین کند؟ می فرمایم به این که شما در حدود اشیا که بازنگری کنید می بینید حدود که عین محدودن، حدود جز اعراض چیز دیگر نیست. و یظهر ذلک فی الحدود للاشیا، چرا؟ فان این صاحب نظران و اشاعره ازا حد و شیئم یتبینو فی حدهم تلک الاعراض، اونا اگر خواستن اشیا را معرفی کنن، تهدید کنن، معلوم می شود که عرض در حد جوهر عقص شده، در حد اشیا عقص شد و حدم که عین محدود است، پس اشیا جز اعراض چیز دیگر نیستن. منتها اون دو نکته باید ملحوظ باشد، یکی تلفیق این دو تا اصطلاح است، یکی ایت اشتباه تعریف ردحدی با رسمی است. و راه اساسی برای اثبات خلق جدید همون حرکت جوهری است، منتها این حرکت جوهری یه راه سومی و یه قول سومی در مسئله ایجاد می کند و اون این است که این چین نیست که تجدد و خلق جدید مال همه عالم باشد، چه مجرد چه صاحب مادی، و این چنین نیست که مخصوص اعراض باشد در عالم طبیعت، بلکه مخصوص عالم طبیعت است چه جوهر و چه عرض، و مجردات از این امر مسئولند و ذات اقدس اله هم درباره مجردات همیشه تعبیر نکرده است. خلق جدید را قرآن کریم با عالم طبیعت نسبت داد. خب حالا باید ببینیم که تجدد امثال چیست. در فصل سلیمانی اونها یه مقداری خواهد آمد و حالا اشاره میشه به خواست خدا. حالا باید اون فصل تمام بشه انشاءالله در اون جنبندی، چون تو همین فصوص خواهد آمد و سه چهار نظر هست که سیدن استاد رضوان الله مقداری از این نظرات را تو المیزان ذکر کردن بدون نقل قول. یه عده رو محال شمردن، یه عده بعید شمردن، بعض از اون محال ها هم در شرح فصوص هست بخواست خدا. حالا اگر اونجا لازم نبود در جنبندی همین فصل عرض میکنیم. خب فرمود به این که فإنهم إذا حدوا شيء يتبين في حدهم تلك الأعراض في نسخة إن چين دارد که يتبين في حدهم كونه الأعراض که فاعل يتبين كون میشود و في نسخة إن چين است که كونه الأعراض أي كون ذلك الشيء أين الأعراض. و یتبین ایزن ان هازل اعراض المذکورت فی حدهی این هازل جوهر و حقیقته القائم به نفسه و من حیثه و عرض لا یبقا و نسه. بر اینها هم روشن می شود که اون چرا که اینها جوهر پنداشتن که قائم به نفسه است غیر از یه سلسله اعراض چیز دیگر نیست، پس هم مسئله لا یبقا زمانین را باید سرایت بدن به خود جوهر برسانن، هم مسئله لا یقوم و به نفسه را سرایت بدن به خود جوهر برسانن. اینها دو تا کار را نکردن، چه در مسئله بقا و چه در مسئله قیام به نفس. اینها دو تا مسئله است و دو تا حکم جداست. بالاخره این موجودی که هر لحظه تازه است و در دو زمان باقی نیست روی پای خود ایستاده است یا جای دیگه تکیه می کند. اینه که این دو تا حکم است و دو مسئله جدای از هم، لذا در نوعی متن ها این دو تا حکم رو جدای از هم ذکر می کنند. می فهمان بین که ویز هر ذالک فی الحدود للاشیاء فانهم اذا حدوا شیء یتبین فی حدهم تلک الاعراض که مسئله لا یبقا زمانین است. این یک. و یتبین ایزن ان هازل اعراض المذکور فی حدی این هازل جوهر و حقیقته القائم به نفسه و من حیثه و عرضون لا یقوم به نفسه. این دو حکم عرض لا یبقا زمانین، جوهر یبقا زمانین بل ازمنتا. این یک. عرض لا یقوم به نفسه و جوهر یقوم به نفسه. این دو تا. و اگر ثابت شد جوهر مجموعه اعراض است، این لا یبقا زمانین شده یبقا زمانین بل ازمنتن، این لا یقوم به نفسه شده یقوم به نفسه. این دو تا اشتباه هست که اشاره کردن. و من حیثه و عرضون لا یقوم به نفسه. می فرمان در عبارت معنا کردن عبارت باید این چنین بخوانیم: القائم را، القائم به نفسه را مجرور بخوانیم علی انه صفت الجوهر، نه صفت ضمیر، چون ضمیر موصوف نخواهد شد، نه که صفت باشد برای ضمیر حقیقتهی، حقیقتهی که اون ضمیر که به جوهر برمیگردد او قائم باشد. نه، این قائم صفت است برای جوهر و بین جوهر صفت و موصوف کلمه حقیقتهی فاصله شده است. القائم به نفسی مجرور علی انه صفت الجوهر، ای یعنی اگر شما حدود اشیاء را تحلیل بکنید چند مطلب ظاهر می شود. و یظهر ان العالم کله اعراض، کجا ظاهر می شود؟ فی حدود هم للاشیاء. وقتی اشیاء را تعریف می کنند، ما حدود اشیاء و تعاریف اشیاء را که بررسی کنیم می فهمیم اشیاء بیش از اعراض چیز دیگه نیست. فإنهم این اشاعر مثلا اذا حد الانسان بالحیوان الناطق ول حیوان را بل جسم الحساس المتحرک بل اراده ول جسم را به انده جوهر قابل الابعاد ثلاثه، این یبین ان الجوهر هو الذی ما کل واحد من الاعراض یسیر موجودا معینا مسمن بل جوهر قائما به نفسه. و وقتی خوب این حدود رو بررسی میکنید میبینید همون جوهر است که به صورتهای خاص ظهور میکند و با اعراض خاص متحد خواهد بود و این اعراض است به صورتهای اعراض در میآید و همون رو شما قائم به نفسه میپندارید. این عرض قائم به همون حق سبحانه و تعالی است. خود ظهورش ظهور اب ندارد که، چون این عبارتی که ما یکی دو بار ذکر کردیم به همین مناسبت بود. در پایان صفحه 287 فرمود و اثبت و جواهر غیر از ذات الاحدیه. ذات احدیت جوهر نیست، اون ذات احدیت به صورت جوهریه ظهور میکند که این فیضمان بسیط است. و این فیضمان بسیط محل همه اعراض و عوارض خواهد بود، این محذوری نداره. یبین ان الجوهر هو الذی مع کل واحد من الاعراض یسیر و موجودا معینا مسمن بالجوهر قائما بنفسه. ما این عرض را جوهر پنداشتیم و گفتیم این عرض قائم بنفسه است. اون واحد به صورت شجر در می آید که این شجر وصف چهره اوست. ما این شجر را جوهر می پنداریم و قائم به نفسی میخیال میکنیم. وزاله چرا؟ چطور اگر ما حدود رو بررسی کردیم میبینیم به این که اینا همشون اعراضن، میفهمم به این که حالا شما در عنوان نمونه انسان را جوهر میدانید و در تعریف انسان میگه در انسان و حیوان و ناطقون. تا کنون ما چند تعریف داشتیم. تعریف حیوان، تعریف جسم و تعریف ناطق را هم الان ذکر میکنیم. گفتید حیوان و ناطق، ما حیوان را و جسم را معرفی کردیم، الان مونده ناطق. لن مفهوم ناطق زنطق است و نطقو ارزون یک و زو هم ایزن ارزون لعنها را نسبتون رابطه این دو. پس ناطق شده مجموع دو ارز. و گفتید انسان حیوان ناطق است. حیوان را هم این چین تعریف میکنند و حیوان و جسمون حساس و حساس هم یعنی زو حس، حس هم عرض است، زو هم که نسبت رابطی است عرض است. پس حساس مجموعه عرض خواهد بود. لأن و حس و عرضون لأن حس ادراک است و ادراک عرض است. متحرک به اراده هم ایزن کذارک برای اینکه فین الحرکت عرضون و اراده عرضون. در تعریف جسم هم میبینیم غیر از اعراض چیز دیگر نیست. و کذارک الجسم برای اینکه جسم متحیز است. متحیز هو ما لهو تحیز، تحیز هم که عرض است، لهو هم که یک نسبت رفتیست عرض است. بعد در تعریف جسم گفته می شود قابل ابعاد ثلاثه است. والقابل لابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق علت هی الاعراض. قابل ابعاد ثلاثه یعنی قابل این سه عرض. اون قابل هم عرض است. چرا؟ برای اینکه قابل عبارت است اما له القبول و القبول و عرض. پس شما در تعریف انسان یا حیوان یا جسم یا امثال ذالک هر چه این حد را باز میکنید میبینید غیر از عرض چیزی نصیب شما نخواهد شد تا برسید به جوهر که جنس حالی است. جوهر هم که معنا میکنید میبینید که جوهر هم یه سلسله اعراض بش نیست تا برسید به اون هستی که میگه جوهر وجود لافل موضوع است. اون وجود میشود است، بقیه اعراض است. الا ان ینتهی الی جوهر. جوهر هم اینچنین تعریف میشود بل جوهر و موجود لافل موضوع. لافل موضوع هم که امر سلبی است که استقلال ندارد و موجود هم هو زو وجود است. زو وجود یعنی زو کان. وجودی که عارف میگوید این برای جوهر نیست، چون عارف وجود را فقط برای حق تعالی میداند. عالم وجود ندارد، کون دارد. گرچه در حکمت بین وجود و کون ترادف است، ولی در عرفان همونطوری که در تمهید ملاحظه فرمودید، در اصطلاحات همین فصوص هم ملاحظه فرمودید، در اصطلاح اهل معرفت کون غیر از وجود است و عالم رو میگن کون دارد نه وجود. اون که وجود هست مال حق است که مستقل است. لازم فهمید بل موجود هو زو وجود، ای زو کونن و زو نسبتن. زو وجود یعنی زو کون و زو نسبتن، و این هم ایزن عرض است. به زو نسبتون به هوا عرز. بله، این تا کنون که چند جا فرمودن زو نطقن، همه اینها عرز بود. زو حس دوتا عرز بود، حس عرز است، زو هم عرز است. زو نطق، نطق عرز است، زو هم عرز است. همه اینها عرز است. میماند خود اون وجود. ولکونو ای زن کذالک، اون هم عرز است، برای اینکه به اون وجود حقیقی تکیه میکند. فبقی الوجود الحقیقی الذی یدل علیه زو، این زوست که عرض میکردیم که به اون جوهر برمیگرده. وقتی گفتیم زو، اون زو میشود جوهر، نه این زو یعنی ربط، نه این زو صاحب، اونی که صاحب کون است او جوهر است. وگرنه اون چی که تا کنون بود، این زو نوت هر دو عرض بود، زو حس هر دو عرض بود، زو حرکت هر دو عرض بود، زو تحیز هر دو عرض بود. اما وقتی که رسیدیم به جوهر، جوهر زو وجود است، زو کون است. این ربط عرض است، این وجود هم که به اون کون هم که به اون وجود تکیه میکند او هم عرض است. اما اون حقیقتی که زو از او یاد میکند و اشاره به اوست یا معنی صاحب هست، او فقط جوهر است.
اختلاف اینجاست که اینها جوهر را قائم به نفس خودشان می‌دانند، اما عارف نفس جوهر را هم مثل عرض قائم به ذات می‌داند که ظهور است.
در حقیقت فرمود اون چیزی که شما جوهر پنداشید عرض است، وگرنه جوهر هم قائم به نفس است. بله، جوهر قائم به نفس است. اون چیزی که در جهان خارج است قائم به غیر است، نه قائم به نفس. پس اون چیزی در جهان خارج است عرض است. خب، ولکونو ایزن کذالک فبقی الوجود الحقیقی الذی یدل علیه زو و هو عین الحق کما مر بیانه. بله، اما اون وجود نه عرض است نه جوهر. اون وقتی مسئله ماهیت مطرح نباشد، اون این ربط اشتاقی است. اما بنابر حرف اهل معرفت، وجود دیگر تشکیک ندارد، مشکک نیست. وجود یه مستاق بیشتر ندارد و تشکیک میفتد در ظهورات، در آیات. آیات الهی مشککن، نه وجود. بنابر اساس تشکیک، خود حقیقت وجود مشکک است که در فلسفه مطرح است. ولی بنابر سخن اهل معرفت، وجود دیگر حقیقت مشکک نیست. وجود واحد شخصی است. تشکیک برمیگردد به آیات او. آیات او مشککند و مراتبی دارند. فبقی الوجود الحقیقی الذی یدل علیه زو و هو عین الحق کما مر بیانه فی المقدمات. خب، فتبین ان مجموع العالم من حیث انه عالم، عالم را از وجود عالم گفتن که من علامت و نشانه است. اعراض کلها قائمت به ذات الالهیه. پس در حقیقت نزاع سهروی است، وگرنه اشعار راه درستی را طی کردن. و این مقاله و این حاضل اعراض این حاضل جوهر. چرا در مصنف در متن فرمود به این که مطلب دیگری که بیان می شود این است که این اعراض عین اون جوهرن، برای اینکه منظور عین مطلق نیست، منظور عین من وجه و غیر من وجه. لأنها کلها صفاته التي فيه بالقوه فهي عینه به حسب الوجود و غیره به حسب العقل. در تحلیل عقلی غیر همان، در وجود خارجی البته این همان. خب اونگاه این دو تا مطلب اشتباه شده است. عرض که لا یبقا زمانین، در قبال او جوهر پنداشی شد که اونم واقعا عرض است، او هم لا یبقا زمانین، در حالی که او رو گفتن یبقا زمانین بر ازمنت. دوم این که عرض لا یقوم به نفسه، در قبال این عرضی جوهری پنداشتن که او یقوم به نفسه، در حالی که اون چرا که در مقابل عرض پنداشتن به نام جوهر، او هم سراسر عرض است و او هم لا یقوم به نفسه. پس چیزی در عالم نیست که یبقا زمانین. اینا آمدن تقسیم کردن، گفتن بعضی یبقا زمانین بعضی لا یبقا. چیزی در عالم نیست که یقوم به نفسه، اینا آمدن تقسیم کردن، گفتن بعضی یقوم به نفسه بعضی لا یقوم به نفسه. فقط جاء من مجموع ما لا یقوم به نفسه و الاعراض من یقوم به نفسه به زعم اشاعره. اینا مجموع اعراض که لا یقوم به نفسه را جوهر پنداشتن که یقوم به نفسه، مجموع اعراض که کل واحد قائم به غیرن جوهر نخواهد بود. فقط جاء من مجموع ما لا یقوم به نفسه و اعراض من یقوم به نفسه و هو الجوهر به زعم اشاعره. که تحیز فی حد الجوهر القائم به نفسه ذاتی، تحیز وصف ذاتی جسم است که جوهر، جسم جوهران متحیزون، عرض ذاتی است، وگرنه در تعریف رسمی او اخذ نمی شد. عرض غریب رو که در تعریف اخذ نمی کنن که این مثال للعرض الذي يلحق الجوهر فيجعل اون جوهر را جسمن، ای که تحیز الذي هو عرض ذاتی مأخوذ في حد الجوهر القائم بنفسه وهو الجسم. و همین تحیز عرض است و لا یقوم بنفسه است و در تعریف جسم عقص شد و این جسم را این آیون قائم بنفس می دانن. و المراد به ذاتی جزء الماهیت است که این تحیز را ذاتی جسم دارسته، یعنی جزء ماهیت و جزء حد است. فإن المتحیز و القابل الابعاد فصلان للجسم، این یک. و قبول و قبوله للاعراض حد له ذاتیون، این که اگر عطب بر تحیز باشد، که تحیز فی حد الجوهر القائم به نفسه ذاتی و قبولهی للعراض حد له ذاتیون، یعنی که قبولی بله بله قابل هم فصل نیست، برای اینکه قابل صفت است، مثل اینکه ناطق هم فصل نیست، ناطق هم صفت است. کون الجسم به حیثو که یقبلو، این یقبلو که دیگر خارج از ذات خواهد بود. کون الجسم به حیثو یتر او علیه کذا، اینها قابل خود. اون کونهو به حیث یه وصف ذاتی است فقط برای او.
ما قابل للابعاد
بله، قابل همچون مشتق عین مبدا است، قابل غیر از قبول چیز دیگر نیست. اگر اختلافی هست در این بساطت و ترک مشتق، دنیز که آیا در مشتق ذات معتبر است یا نه، اگر مبدا که باید داشته باشد. اگر اختلافی هست در بساطت و ترکیب مشتق، در این است که آیا قابل یعنی ذاتی که ثبت له القبول، یا قابل همون قبول لا بشرط است. قبول به شرط لا مصدر است و قابل حمل نیست، قبول لا بشرط را قابل می نامن. خب این قابل همون قبول است با هیئت ربطی که هیئت فاعل، این هیئت معنای ربطی دارد، معنای حرفی دارد که این قبول رو به جسم مرتبط میکند. بنابراین اگر قبول عرض است، قابل هم یقینا عرض خواهد بود. اما اگر گفتیم کونول جسمه به حیثو، اون دیگه وصف ذاتی جسم میشود. ای وقت بله دیگه مختارید. والحمدلله رب العالمین.